چهارشنبه ها میتونیم که با آقای مهدی شمشیری عزیز هستیم. البته این خدمت شما عرض بکنم، ایشون هر هفته با ما بودن از سال دسامبر 2008 میلادی. من بیشتر از این شما عزیزان رو در انتظار نمیذارم و درود بیکرام میفرستم خدمت آقای مهدی شمشیری عزیز.
منم همچنین درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان عزیز و گرامی شما، هممیهنان عزیز که در سر تا سر دنیا دارند به این گفتار گوش میدهند، به ویژه آن عده از هممیهنان عزیز و گرامی من که همیشه و در هر حال خودشون ایرانی میدونند و به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنند و موارد دیگه ای اگر هست اونها رو در درجه دوم اهمیت قرار میدن. امروز با اجازه دوستان میخوام در مورد یک خیانت عظیم، خیانت عظیم محمد مصدق که به تبعید، که به بازداشت و تبعید او منجر گردید صحبت کنم، چون عده زیادی از دوستان هنوز این مطلب نمیدونن. تا آنجا که شنیدم به طور مثال عرض میکنم، به طور معترضه عرض میکنم، در هفته گذشته از چند نفر از دوستان شنیدم که البته خودم ندیدم که جناب آقای دکتر مسعود انصاری در یک تلویزیون که صحبت می کردند، یک شخصی آمده روی خط و از ایشون سوال کرده که آقا آیا مصدق اصلا خیانت کرده؟ اگر کرده یه دونه خیانتش شما بگید. آخه ببینید من الان چند سال در همین رادیوی شما هر هفته دارم یک خیانت عظیم این شخصه با سند و مدرک شرح میدم و تازه شخص پیدا شده بعد از دو سال تازه میگه آقا زلیخا زن بود یا مرد؟ آقا یه دونه بگو. آقای دکتر مسعود انصاری هم تا اونجا که شنیدم و من ازشون بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم برای که ایشون کتاب من در آوردن و نشون دادن و مطالبی از اون کتاب نقل کردند و به طوری که شنیدم گفتند که من تا حالا مصدق خائن می دونستم، ولی حالا که کتاب شمشیری رو خوندم، کتاب پنج ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق، برام ثابت مصدق قاتل بود، جانی بود و جنایتکار بود. البته این مطالبی که من الان دارم خدمت شما عرض می کنم این فرمایشات آقای دکتر مسعود انصاری نیست، چون من از چند نفر نقل قول شنیدم و این نقل قول ها تقریبا شبیه هم بود و من الان عرض می کنم. حالا برای اون شنوندهی که آمده از آقای دکتر مسعود انصاری سوال کرده که آقا یک خیانت از خیانت‌های مصدق بگو، کاش گوش بده که من یک خیانت از خیانت کوچک از خیانت‌های مصدق میخوام شرح بدم که باعث شد یکی دو ماه تبعید باشه. باز در اینجا باید یک مطلب دیگه به طور معترضه عرض کنم، اینه که طرفدارای مصدق یک اشتباه بزرگ، خیلی بزرگ میکنن، همه جا بیان میکنند یا معتقد هستند که محمد مصدق در تمام 20 سال زمامداری رضا شاه بزرگ، یعنی از روز کودتا تا روزی که برکنار شد، ایشون همش در حبس و تبعید و زجر و شکنجه بوده و رضا شاه ایشون همش اذیت میکرده و برای ایشون محدودیت قائل بوده و ایشون همش تبعید بوده. این دروغ بزرگ یک دروغ بیوجدانی هست که خود مصدق این مسئله رو عنوان کرده و همه جا میگفته و فکر نمی کرده که این دروغ بی این بزرگی بالاخره عده هستند که میفهمن دروغ میگه. آقای محمد مصدق در جلسه 16 اسفند 1322 یعنی تقریبا دو سال بعد از تبعید رضا شاه که ایشون به دستور سپاهیان انگلیسی از ایران نماینده مجلس شد و نماینده دوره 14 در اونجا سخنرانی کرد. اولین جمله‌ای که گفت این بود، شما ببینید چقدر شخص باید رقیق باشه، اولین جمله این بود که من 20 سال است ملت ایران را ندیدم، به ملت ایران تعظیم میکنم. یک شخصی بعد از کودتای رضاخان دولت قوام السلطنه نخست وزیر شده، این شخص وزیر مالیه اونجا بوده و در اون پست قرارداد آرمیتاژ اسمیت یعنی یک خیانت عظیم و میلیاردها دلار یا پوند یا هر چی میخواید حساب کنید به ایران ضرر زده. همین آقای مصدق در کابینه قوام السلطنه بعد از کودتا، چندی بعد در کابینه مشیرالدوله شده وزیر خارجه، در اونجا چند خیانت بزرگ انجام داده، یکی از اونها واگذاری بحرین به انگلستان بوده که باز اونم من شرح دادم، باز هم خواستید با اسناد شرح میدم که این چه خیانتی کرد. یک کار دیگه ای که مورد توجه انگلستان بود در همین وزارت خارجه انجام داد و اون درست کردن حوزه مذهبی قم بود، یعنی حوزه مذهبی قم انگلستان درست کرده بود ولی جا نیفتاده بود و این مصدق بود که در سمت وزیر خارجه اقداماتی کرد که اون جا انداخت. اینا همه بمانه. این شخص بعد شد وکیل مجلس دوره پنجم، در اونجا انواع مخالفت ها رو با رضا شاه بزرگ کرد، بعد شد دوره ششم باز هم همینطور، یعنی تمام این جاهای شخص در زندان بوده. آخه میشه شخص هم وزیر مالیه باشه، هم وزیر خارجه باشه، هم نماینده مجلس باشه دوره پنج، هم نماینده ششم و بعد بگه آقا من 20 سال از ملت ایران را ندیدم؟ آیا دوستان میدونن که این آقای مصدق عضو هیئت مشاوره رضا شاه هم بوده؟ یعنی 5-6 نفر بودن که رضا شاه از اونها مشورت میکرده که یکی از اونها هم این مصدق بوده. از وقتی که مصدق نماینده مجلس نبوده، فامیلاش همه کاره بودند. خواهرزاده او مرتضی قلی خان بیات خواهرزاده او بوده که یک شخص 10 نماینده مجلس بوده، از دوره 10 همینطور بوده، بعد نخست وزیر شده. حال کار نداریم نخست وزیریش در دوره محمد رضا شاه، ولی در اون مجلس مؤسسانی که رضا شاه ترتیب داد که سلطنت از قاجاریه جدا بشه و برسه به پهلوی ها، این آقا نایب رئیس بوده. خب بعد برادر این شخص، در اون وقت وزیر اقتصاد نداشتیم ولی اتاق بازرگانی یا اینا داشتیم به جای اتاق بازرگانی، اون هم یه خواهرزاده دیگه. بعد ایا فامیل های این شخص خیلی همه کاره بودن تا میرسیم به اینجایی که الان امروز موضوع صحبت من هست. یک خیانتکار بزرگ به اسم دکتر احمد مکین دفتری. معمولا ما در ایران برای توصیف هر یک از افراد و رجالی که جیره‌خوار و یا حتی طرفدار یک کشور استعماری خارجی مثلا انگلستان باشند و به نفع آن کشور فعالیت‌های انجام داده باشند، ما میگیم این جاسوسه اون کشور هست. همین حالا افرادی در همین خارج میشناسیم که هر جا میرسیم آهسته در گوشی میگن آقا حواست جمع باشه این شخص جاسوسه مثلا جمهوری اسلامیه. اغلب شنیدید. بسیاری افراد دیگه مثلا عبدالحسین میرزا فرمان فرما که دایی مصدق بود، یا نصرت الدوله فیروز امضا کننده قرارداد 1919، یا پسرش مظفر فیروز، اینا همه رو ما میگیم اینا جاسوس های انگلیس بودن. اما در حالی که اون عبدالحسین میرزا و نصرت الدوله اینا جاسوس نبودن، درست اینها خدمتگزاران انگلیس بودن، اما جاسوس یعنی این که بری جستجو کنه و هر جا خبری پیدا کنه و اون خبر آهسته و محرمانه بفرسته به انگلستان، این کار نمی کردن. اما یک شخصی وجود داره و نظیر اون شخص ما در تاریخ نمی بینیم و اگر هم بوده فاش نشده. این شخص دکتر احمد متین دفتری، برادرزاده و داماد آقای مصدق است. این شخص دیگه الان هیچ کس تردید نداره که این شخص خبرفروش بوده، هم به سفارت آلمان هم به سفارت انگلیس، یعنی جاسوسی بوده که دیگه کاملا رسوا شده بوده. تمام طرفداران سرسخت مصدق هم به این مطلب اعتراف دارند. خود مصدق هم اعتراف داشته که این برادرزادش جاسوس انگلستان بوده به معنای واقعی کلمه، و همچین فرد خیانتکار پستی ما در تاریخ ایران نمی بینیم. حالا یه پسر از این شخص در خارج هست به اسم دکتر هدایت الله متین دفتری. خاطرتون باشه این شخص الان مثل موش در هر جایی کمین کرده، یعنی به دستور ارباب، صداش هم در نمیاد که خطری بهش نرسه، نه از جمهوری اسلامی مورد مثلا سوء قصد قرار بگیره یا از طرف مخالفان اینا. ولی اگر رژیم عوض بشه شما خواهید دید این شخص اولین کاندیداهای ریاست جمهوری هست. برای فورا به اسم این که من نوه مصدقم، خب چون پسر دختر مصدق است، آقای هدایت الله متین دفتری، یکی از کسانی که گوش به فرمان و مطیع اوامر مصدق بوده کی بوده؟ شمس‌الدین امیرعلایی. کتاباش بخونید ببینید چقدر از جاسوسی های این شخص، از این که مرتب با سفارت انگلیس با شرکت نفت تماس داشته و جاسوسی میکرده و چه خدماتی به انگلستان کرده. یک شخصی وجود داره به اسم جلیل بزرگمهر. این آقای جلیل بزرگمهر وکیل مدافع مصدق در دادگاه نظامی بوده، در جدید نظر نظامی بوده و در همه جا دفاع کرده و از طرفداران سرسخت مصدق بوده و هست. این شخص کتابی نوشته به اسم خاطرات جلیل بزرگمهر از محمد مصدق. این شخص در این کتاب می نویسه از اقربای نزدیکش چه گویم، یعنی اقربای یعنی قومخش های نزدیک آقای مصدق. دامادش دکتر احمد متین دفتری به سرسپردگی دولت فخیمه انگلیس اشتهار داشت. ببینید این گفتار آقای جلیل بزرگمهر وکیل مدافع مصدق در کتاب خاطرات خودش در صفحه 140 میگه دامادش دکتر احمد متین دفتری به سرسپردگی دولت فخیمه انگلیس اشتهار داشت. دکتر مصدق در برشماری سرسپردگان در مواردی که پیش می آمد اسم دکتر متین دفتری دامادش را در ردیف آنان راحت بر زبان می آورد و به اصطلاح ککش هم نمی گزید. خود آقای دکتر مصدق، چون این آقای جلیل بزرگمهر در سالهای یعنی از وقتی که مصدق برکنار شده تا وقتی که مرده بیش از هر کس دیگر با مصدق معاشر بوده، با او نشست و برخاست داشته، با او رفت و آمد داشته، چون وکیل مدافع او بوده، اون تقریرات مصدق در زندان او نوشته. این شخص که دیگه کاملا حرفایی که در مورد مصدق میزنه قابل اعتنا و قابل اعتماد و موثق هست، میگه خود مصدق کاملا میدونست که این دامادش جاسوس انگلیسه. در موارد دکتر مصدق در برشماری سرسپردگان، یعنی سرسپردگان دولت انگلیس، در مواردی که پیش می آمد اسم دکتر متین دفتری دامادش را در ردیف آنان راحت بر زبان می آورد و به اصطلاح ککش هم نمی گزید. خب این شخص از کی جاسوس شده؟ این آقای متین دفتری ابتدا در مدرسه آلمانی که در تهران تحصیل شده بود تحصیل زبان آلمانی کرده و بعد هم رفته تو مدرسه سیاسی که عرض کردن فارغ التحصیل اون مدرسه با اون ترتیبی که در مدرسه داده می شد از دوستان انگلستان تربیت می شدن، همگی بدون استثناء. او یعنی آقای متی دفتری در سال 1293 و 94 شمسی، یعنی 5 سال قبل از کودتای رضاخان، وارد شده در خدمت وزارت خارجه و در همون زمان چون این شخص زبان آلمانی میدونسته و همه جا خودش طرفدار آلمان جا زده بوده و همه فکر میکردن این آلمان دوست هست، این شخص وقتی که رفته وزارت خارجه باز رفته تماس گرفته با سفارت آلمان و پیشنهاد داده که اسناد وزارت خارجه رو بفروشه به اونها، چون اینش بوده یعنی جاسوس خبرفروش. این شخص از همون وقت که وارد وزارت خارجه شده شغل شریف جاسوسی برای سفارتخانه های خارجی رو شروع کرده، در یعنی در مقابل تحویل اسناد و اطلاعات وزارت خارجه به آن سفارتخانه ها پول می گرفته و این پول ها هم به قدری زیر زبانش مزه کرده که تا پایان عمر این جاسوسی رو ادامه داده. اسناد خانه سدان که دست آمد، تعداد زیادی از اسناد خیانت دکتر احمد متین دفتری بود. آقای دکتر مظفر بقایی در یکی از سخنرانی هاش میگه وقتی که ما یه اسناد میخواستیم ببریم پیش دکتر مصدق، فکر میکردیم که آقای دکتر مصدق چه خواهد کرد، چطور ناراحت خواهد شد. چندین داستان پیدا کرده بودیم که با صدق بگیم آقا ناراحت مشو، که مثلا ابو لهب هم فامیل حضرت محمد بود، ممکن فامیلا خیانت بکنن. بعد اون وکیلی که وکیل دادگستری که همراه این افراد بود، همراه دکتر بقایی اینا رفته بود و اتفاقا من باش دوست بودم و الان که دارم صحبت میکنم اسم دوست عزیز فراموش کردم، میگفت وقتی که رفتیم اونجا و به مصدق این اسامی رو دادیم و این دید که دکتر متین دفتری برادرزاده و دامادش در رأس جاسوسان خانه سدان هست، قاه 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 زد زیر خنده. خب ما فکر کردیم دیوونه شده از ناراحتی. یه وقت دیدیم که بعد از خنده گفته ببینید من با لشکر انگلیس رفتم به جنگ انگلیس، ببینید اینا همه آخر از مثلا فاطمی وزیر خارجش مقداری اسناد دست آمده بود، منتهای اسناد فرض کنید بابای فاطمی بوده سیف العلماء. این سیف العلماء رو ترجمه کرده بودند به انگلیسی که معنی شمشیر دانشمندان میداده. بعد دو دفعه این وقتی اسناد انگلیسی به دست این هیئت افتاده بود، این سند انگلیسی رو داده بودن، ترجمه کرده بودن به فارسی. این مترجم نمیدونسته ترجمه کرده بوده شمشیر العلماء، چون سیف یعنی شمشیر، ترجمه کرده بوده شمشیر العلماء. آقای فاطمی هم که جزء جاسوسان سفارت بود همین گرفته بود که آقای ببینید این مربوط به من نیست، این مربوط به کسی که بابا شمشیر العلماء بوده. حالا کار نداریم، اون موضوع فاطمه یک بحث الهادی هست، من وقت دیگه باید بگم. یک شخصی به اسم ابوالقاسم کهالزاده منشی سفارت آلمان بوده در ایران در دوران جنگ بین الملل اول، جنگ جهانی اول. کتابی داره به اسم پیشامدهای جدید در سفارت. در اونجا شرح میده که چطوری این آقای متین دفتری میومد و جاسوسی میکرد. در اونجا میگه نهم شخص دیگری که خیلی محرمانه به سفارت آلمان میامد آقای میرزا احمد خان دفتری متین الدوله. ایشان بعد از خاتمه تحصیلات در مدرسه عالی ایران آلمان به مدرسه علوم سیاسی رفت و بعد از خاتمه تحصیلات وارد خدمت وزارت خارجه شد و تحت عنوان آلمان دوستی، تحت عنوان آلمان دوستی با موسیو زومر سفیر آلمان بوده، رابطه برقرار کرد و اطلاعات بسیار نافعی، ببینید اینه که کلمه اونه، این عبارت اونه، اطلاعات بسیار نافعی چکار میکرد به ما میداد و روی هم رفته سفارت آلمان از خدمات ایشان رضایت کامل داشت. در هر حال این آقای متین دفتری آمده بعد از جریان رفته منشی سفارت آلمان شده، یعنی اول در وزارت خارجه استخدام شده، بعد از فروش اسناد رفته کارمند به سفارت آلمان شده، دو دفعه از کارمندی سفارت آلمان ارباب اصلی بهش گفته برگرد به وزارت خارجه. آخر این وقتی که میرفته خبر میفروخته به سفارت آلمان، اون موسیو زومر نمیدونسته که این اخبار جعلیه. جعلی از این نظر که سفارت انگلستان اخباری میداده به این آقا و این آقا اونا رو میفروخته به اسم سند اصلی به سفارت آلمان. یعنی آقای متین دفتری هم از سفارت انگلیس پول میگرفته و هم از سفارت آلمان، و اخباری که به سفارت آلمان میداده و چیزهایی بوده که سفارت انگلیس بهش میداده. بعد خیانتهای عظیم دیگری کرده که من در مورد اونها شرح دادم. همین دفتری از جمله اون وقتی بوده که مصدق رفته بود استاندار آذربایجان شده بود که اون اسماعیل خان سمیتپور شکست بده، ولی مصدق از رضا شاه خواسته بود که از رضا خان هرچی خواسته بود که آقا چون ممکنه این دستورات ارتشی ره بیگانگان اطلاع پیدا کنند یا دشمنان اطلاع پیدا کنند، شما این اطلاعات و این دستورات نظامی رو بدید به این آقای متین دفتری که مورد اعتماد منه. بعد این شخص اونا رو رمز میکنه و رمز اتلگلافات رمز با رمزی که بین من و او هست برای من میفرسته تبریز. من هم دستورات خودم توسط او برای شما میفرستم و ببخشید. بعد رضا خان همین کار انجام میداد. این آقا هم این اسناد میفروخ به سفارت. در نتیجه اسماعیل خان سمیتقو شده بود یک شخصی شکست ناپذیر، چون وقتی که رضا شاه دستور میداد فلان کار بکنید فلان کار بکنید، یا اونا از تبریز میگفتن ما قرار است از فلان نقطه حمله بکنیم و چه بکنیم، اینها از طریق متین دفتری باید به رضا شاه میامد و از طریق باز متین دفتری باید به مصدق میرسید. در وقت مصدق گفته بود ارتش هم در آذربایجان زیر نظر من باشه. در نتیجه فوراً اسماعیل خان اطلاع پیدا میکرد و لشکر ایران شکست میداد و همه سربازان میکشت. میگفتن که دیگه امکان این که اسماعیل خان بتونه کسی بتونه اسماعیل سمیدقور شکست بده وجود نداره و این شخص شکست ناپذیره. ولی به معنی که رضا خان سوءزن پیدا کرد به مصدق، فورا اون برکنار کرد. چند روز بعدش اون قلعه سمیدقور چیز شد، اون قلعه که اون آقا بود شکست خورد و قلعه سرنگون شد و به تسخیر سپاهیان در اومد. اما این شخص بعدن یه خدمت بزرگ به رضا شاه کرد، این آقای متین دفتری. اون خدمت بزرگی بود که حزب کمونیست اولیه‌ای که در ایران درست شده بود و اون حزب برخلاف حزب توده دولت انگلستان در اون نفوذ چندانی نداشت، منظورم اون 53 نفری است که در زمان رضا شاه محکوم شدند، اون 53 نفر این آقای متین دفتری وزیر دادگستری بود و این شخص از طرف رضا شاه به دروغ میرفت به اون رئیس دادگاه، میگفت آقا رضا شاه گفته اینها به حد اکثر ممکن تنبیه بشن، محکوم بشن، حتی دفعات اول مثلی که مجازاتشون کم بوده، ولی این شخص به اسمی که از رضا شاه دستور داره به دروغ و رفته و اونا وادار کرده که مثلا مدت محکومیت هر کدوم از اونا رو افزایش بدن. اون 53 نفر که شنیدی در زمان رضا شاه محکوم شدن و الان چند تا کتاب در این مورد نوشته شده به اسم 53 نفر یا 50 نفر و 3 نفر، مثلا بزرگ علوی نوشته یا آقای دکتر انور خامنه‌ای نوشته یا دیگران نوشتن، اینها این محکوم کننده شون این آقای متین دفتری بوده و در اینجا علت محکومیت اینهایی بوده که انگلستان مایل بوده، یعنی هر کار که شخص کرده کارهای بوده مورد علاقه انگلستان. در اینجای حزب کمونیست که واقعا طرفدار روسی بوده و انگلستان در اون نفوذی نداشته، انگلستان میخواسته از بین بره و آقای متین دفتری اینه از بین برد در سال حالا سال یمون چه بود دقیقا خاطرم نیست، ولی میدونم که شاید یادم بیاد و بهتون بگم. در تاریخ حالون تاریخش در همون اواخر چند سالی به پایان دوره رضا شاه بود. خب حالا میرسیم به جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم وقتی که اعلان شد، یک وقایعی در ایران رخ داده بود. اولین واقع تقلیل درآمد نفت ایران بود. در سال 1938 میلادی، چون میدونید دوستان که جنگ جهانی دوم 1939 شروع شد، در سال 1938 تولید نفت ایران 10 میلیون خورده بوده و در سال 1939 یعنی که جنگ شروع شده این نفت شده 9 میلیون خورده ایم، یعنی 16% کم شده. حالا باید درآمد هم 16% کم بشه، حرفی نیست، اما درآمد 38% کم شده. در این صورت رضا شاه سخت برآشفته شده که این دولت انگلستان کار خطایی کرده و باید جبران کنه و واقعا هم رضا شاه مجبور کرد دولت انگلستانه که پولی فیکس بدون تغییر دیگه هر سال به ایران بپردازه، که اونم در مورد نفت باید عرض کنم خدمتون. بعد هم در غیر از این مطلب، اینی که جنگ هم که شروع شد، دولت انگلستان دولت آلمان یک پیشرفت های عظیمی انجام داد. در این پیشرفت ها همه فکر می کردند که آلمان برنده جنگ خواهد بود. خب در وقتی که درآمد نفت ما اینقدر تنزل بکنه و در وقتی که آلمان همه فکر کنند که پیروز میشه، رضا شاه هم فکر می کرد. در نتیجه تصمیم گرفت رضا شاه یک دولتی رو سر کار بیاره که طرفدار آلمان باشه. در نتیجه با انگلستان مبارزه کنه و درآمد نفت ما رو ببره بالا. در این وقت این مصدق نیرنگ باز رفت به ملاقات رضا شاه و همین موارد مطرح کرد و پیشنهاد کرد که برادرزاده و داماد خودش که ظاهرا هم طرفدار آلمان بود هم دشمن انگلیس بود، که بیای سر کار و درآمد نفت ما رو ببره بالا. وقتی که این شخص آمد نخست وزیر شد، یعنی حالا شما ببینید این آقای مصدق که میگه من 20 سال است ملت ایران ندیدم، این برادرزاده شد نخست وزیر زمان جنگ. خب حالا وقتی که شده نخست وزیر، انگلستان به فکر افتاده که از نخست وزیری این آقای دکتر متین دفتری سوء استفاده بکنه. حال تا تنور گرم هست یه نونهای مورد علاقه خودشه بپزه. انگلستان از یک نقطه ضعف رضا شاه همیشه سوء استفاده کرده. یکی از خصوصیات دولت انگلیس اینه که میایه با جاسوسان خودش بررسی میکنه و ببینه که هر فردی اون شو نقطه ضعفش چی هست. خب بعضی یه نقطه ضعفشون زن هست، از اون نظر پیش میره. بعضی پول هست، از اون جهت پول پیش میره. از هر جهتی رضا شاه یک نقطه ضعف بزرگ داشته و متاسفانه انگلستان از این نقطه ضعف چند بار سوء استفاده کرده. من عرض کردم باز در گذشته در همین رادیو، حساس ترین نقطه ضعف رضا شاه پهلوی این بوده که تا به تحمل کوچکترین توهینی نسبت به خودش و خانوادهش و مردم کشور ایران نداشته. در مقابل این قبیل اهانت ها به منتها درجه عصبانی می شده و در صدد انتقام برمی آمده. بله، همونطوری هم که عرض کردم دولت انگلیس هم در موارد متعدد از این نقطه ضعف استفاده کرده. یعنی همین که روابط تجاری ایران و فرانسه میرفت وارد یک مرحله بشه که به ضرر انگلیس بود، فوراً یک روزنامه گمنام در فرانسه میدیدید که ور میداشت یک مقاله پر از فوش به رضا شاه مینوشت. خب تموم شد، روابط ایران و فرانسه به هم میخورد. عکسش هم بود، مثلا آقای باقر کاظمی که از ایالتی انگلستان بود، سفیر انگلستان بود، در سفیر ایران بود در عراق. خب دولت انگلیس میخواست این آقای باقر کاظمی رو به یک مقام خوبی در ایران برسونه، فوراً یه روزنامه ای رو وادار کرد تا که به رضا شاه توهین کنه. اما بعدش چی؟ بعدش اینی که در اثر اقدام آقای باقر کاظمی روز بعد اون روزنامه‌نگار که هیچی از مقامات وزارت خارجه عراق هم اومدن با لباس تمام رسمی به سفارت ایران نمیدونم معذرت خواهی کردن، پوزش طلبی کردن و اینها، و اون روزنامه هم توقیف شد و بالاخره خیلی اینها همه در اثر کار، ظاهرا البته در اثر کاردانه آقای باقر کاظمی بود که فوراً رضا شاه اون احضار کرد و گذاشت وزیر خارجه، چون خیلی شخص با تدبیری به حساب آمد. خب اینم بود نقطه ضعف. خب حالا دولت انگلستان میخواست از این نقطه ضعف استفاده کنه، چه کار کرد؟ در همین وقت یه شخصی به اسم بهرام شاهرخ رئیس بخش فارسی رادیو برلن بود. این آقای بهرام شاهرخ پسر کیخسرو شاهرخ بود، اون کیخسرو شاهرخ که نماینده زردشتیان بود، اونم در حدود 10 دوره یا همین حدود یا کمتر یا بیشتر نماینده زردشتیان در مجلس شورای ملی بوده و این شخص به درستکاری شهرت داشته، یک مرد خیلی درستکار بوده که وقتی که کارپرداز مثلا مجلس شورای ملی بوده در دوره های فترت هم اونه میگذاشتند که در مجلس اداره کنه دوره فترت و هیچ وقت نشده بوده که مثلا بتوانند یک دهشاهی از او سوء استفاده ببینند. حالا اون مسئله دیگه است. ولی این آقای کیخسرو شاهرخ چون بیشتر در هندوستان بوده و در اونجا خب مواردی رو آشنا شده بود و اینها، و دفعه اول هم از طرف همون خارجی ها آمده بوده کرمان در زمان عبدالحسین میرزا و یه خورده با انگلستان سر و سری داشته، اون سر و سر ادامه داشته، خب در این خوبی بی ارتباط با خارجی ها نبوده و حتی عکساش هم که ما داریم با کنسول انگلیس در کرمان و عبدالحسین میرزا عکساش هست و این شخص در این حال مثلا معلم انگلیسی همسر و خواهر اون کنسول انگلیس بوده که پرسی ساکس بوده، ساکس همون فرمانده پلیس جنوب. خب در نتیجه توسطی که خسرو شاهرخ به هر ترتیبی بوده اون پسره رو وادار کردن که علیه رضا شاه سخنرانی بکنه. ولی خب یک شخص که رئیس یک بخش فارسی هست خیلی به آسونی نمیتونه برخلاف میل دولت آلمان سخنرانی بکنه. خیلی خوب در اینجا مصدق که رهبر توطئه بوده یک مدارک و اسنادی رو تهیه میکرده از این که رضا شاه با انگلیسا میخواد بسازه، رضا شاه طرفدار انگلیسا شده، رضا شاه داره برای خدمت به انگلیسی ها چه کرده. این اسناد از یه طرف توسط متین دفتری به سفارت آلمان به فروش میرفته، چون آقای متین دفتری که نخست وزیر شده بوده در این موقع، این آقای نخست وزیر اطلاعاتی پیدا میکرده حالا یا درست یا غلط یا هرچه به سفارت آلمان میفروخته در این که رضا شاه داره به انگلستان نزدیک میشه. دولت انگلستان از طرف دیگه یک آقای هم بوده وزیر کشور، اون هم ارتباط داشته با سفارت، اون هم تقریبا همین موارد به سفارت آلمان اطلاع میداده. آقای کیخسرو شاهرخ هم در اینجا همکاری میکرده با اینها و منتهای آقای کیخسرو شاهرخ نامه هایی که به صورت ظاهر به پسر خودش مینوشته از طریق پست نصیحت میکرده پسره که بابا رضا شاه آدم خوبیه، بد نگو، باش کنار بیا و اینها. خب این نامه های پستی رو مامورین بر می داشتند، نمی گذاشتند برسه یا سانسور می کردند و به رضا شاه اطلاع می دادند که کیخسرو شاهرخ داره پسرش نصیحت می کنه. اما این کیخسرو شاهرخ از طرف دیگه از طریق آلمان و او بیسیم آلمان و اینها اطلاعات دیگری می داده و این اطلاعات از طریق دولت و از طریق دولت یعنی نخست وزیر و از طریق مصدق از طریق وزارت کشور به سفارت آلمان می رفته، همه به این می گفتن که حاکی از این بوده که رضا شاه داره به طرف انگلستان میره. در نتیجه دولت آلمان هم مایل بوده که علیه رضا شاه رضا شاهی داره به طرف انگلستان میره مطالبی گفته بشه. این آقای کیخسرو بهرام شاهرخ سوء استفاده میکرده، وقتی میگفتن مثلا قبول یک چند کلمه علیه رضا شاه بگوی چند ساعت فوش میداده، فوش به رضا شاه شروع میکرده از رادیوی برلن و خب شما باید رضا شاه رو در نظر بگیرید با اون حساسیتی که داشته و با این فوش هایی که بهرام شاهرخ بهش میداده چه حالی می شده. خب هدف چی بوده؟ هدف این بوده که رضا شاه وارد جنگ بشه، یعنی وقتی که فوش داره رادیوی آلمان میده به رضا شاه، رضا شاه طبعا با آلمان بد میشه، در نتیجه وارد جنگ بشه با او ترتیبی که انگلستان میخواد، با آلمان بد میشه و با علیه آلمان وارد جنگ میشه. وارد جنگ شدن علیه آلمان هست که کاری که انگلستان میخواد. پس با این هدف داشتن از این همه فوش ها. اما این یک برنامه بود، این یک برنامه بود که مصدق و متین دفتری در اون دخالت داشت و کیخسرو شاهرخ هم بود، بهرام شاهرخ بود. اما یک برنامه دیگه هم در این وقت انجام میشد. اون برنامه دوم که من باید عرض کنم خدمت دوستان، شاید بسیاری از دوستان ندانند، در آغاز جنگ جهانی دوم تا مدت ها بعد از شروع جنگ دولت روسیه طرف آلمان بود و علیه انگلستان جنگ میکرد. شاید این مطلب ندونن، چون همه میدونن که در پایان جنگ روسیه و انگلستان متحد بودند، ولی در آغاز جنگ روسیه و آلمان متحد بودند. در این وقت برنامه های انگلستان داشت برای علیه آلمان. یکی از این برنامه ها این بود که تأسیسات نفت باکور بمباران کنند، تأسیسات نفت روسیه رو بمباران کنند. و این تأسیسات نفت که بمباران میشه، در نتیجه نفت به جنگ نمیرسه و دولت انگلستان استفاده میکنه از این تأسیسات. و در این وقت مرکز طرح و رهبری این توطئه، توطئه اولی هم همینطور، ولی مرکز این توطئه به طور دقیق یه باغی بوده، باغ موروثی مصدق واقع در کوچه کاشف نزدیک میدان تجریش. در تابستان اون سال، یعنی تابستان 1319 شمسی که این توطئه انجام می شده، 1940 میلادی، مصدق به بهانه فرار از گرمای تهران به اتفاق افراد خانواده خودش و چند مستخدم مورد نیاز و محرم خودش در اون باغ که عرض کردم در کوچه کاشف نزدیک میدان تجریش قرار داشت و اون از مادرش به ارث برده بود اقامت کرده بود. در این زمان، در این خلوت، خب در اونجا هم مثل که چادر زده بودند، تو ساختمان اینا نرفته بودند و این بعدها الان هم مثل این که باغ هست و مشهور به باغ کاشف السلطنه هست. خب حالا در اینجا چه کار میخواستن بکنن؟ قرار بود که نقشه متفقین من به جایی که شرح بدم که نقشه متفقین چی بوده، اجازه بدید که این کتابی هست به اسم اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، من از صفحات 64 و 65 او این اون نقشه‌ای که داشتن برای بمباران باکو میخونم. در اون کتاب می نویسه متفقین طرح استراتژیک گسترده‌ای ریختند که هم مستلزم نقض بی‌طرفی بود، البته نقض بی‌طرفی ایران، و هم مستلزم درگیری مسلحانه با اتحاد شوروی. بنابراین دالادیه نخست وزیر فرانسه توصیه کرد که دامنه این استراتژی مشترک اندکی گسترش یابد تا بمباران چاهای نفت قزاقستان و بدین ترتیب محروم داشتن آلمان از منابع نفتی. دالادیه در تاریخ 19 ژانویه 1940 یعنی 29 دی 1318 از ستاد فرماندهی ارتش فرانسه خواست که این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهد. ستاد فرماندهی ارتش فرانسه در پاسخ مورخ 22 ژانویه خود خاطر نشان ساخت که قفقاز 80% از نفت مورد احتیاج شوروی را تأمین می کند. به گفته آنها بمباران تأسیسات نفتی باکو و باتوم آلمانی ها را به نحو چشمگیری در مضیقه قرار خواهد داد، علاوه بر این اقتصاد شوروی را نیز فلج خواهد کرد. در طرح پیشنهادی آنان کاربرد 6 تا 8 گروه هواپیمای بمب‌افکن که در سوریه و ترکیه و ایران و عراق استقرار یابند در نظر گرفته شده بود. رؤسای ستاد ارتش انگلیس در 8 مارس یعنی 17 اسفند به کابینه جنگی اطلاع دادند که فرانسوی‌ها طرحی برای بمباران قفقاز از طریق پایگاه‌های در سوریه و با استفاده از بمب‌افکن‌های دورپروازی که از تونس بدانجا منتقل می‌شد در دست دارند، ولی رؤسای ستاد معتقد بودند که تنها بخش اندکی از نیازهای نفتی آلمان از شوروی تأمین می‌شود، زیرا تولید روسیه صرفاً برای برآورد ساختن نیازهای اقتصادی داخلیش کفایت می‌کند. با این همه آنان اتفاق نظر داشتند که ایجاد یک وقفه گسترده در تولید نفت شوروی در دراز مدت تلاش‌های نظامی شوروی را فلج و زندگی روسیه را مختل خواهد ساخت. خب پس این نقشه‌شون این بود که بیایند و این باکور بمباران کنند. اما بمباران باکو با توجه به وضع اون زمان جز از طریق ایران امکان پذیر نبوده. با توجه به برنامه‌هایی که داشتند که میتونن دوستان این محدودیت ها رو در همین کتاب ها که من گفتم بخونن و ببینن که دولت انگلستان جز از این طریق از طریق دیگه ای نمیتونست این کار بکنه. خب پس باید چه کرد؟ اول باید عکسبرداری هوایی انجام بدن. عکسبرداری هوایی از تأسیسات نفتی باکو با پرواز هواپیما از ایران خب با بودن رضا شاه که امکان نداشته، اما آمدن به رضا شاه اول پیشنهاد وام کردند که یه وام عظیم به ایران بدند با بهره بسیار کم، ولی نگفتند که ما در مقابل این وام چه چیزی از ایران درخواست داریم. رضا شاه قبول کرده که وام بگیره، اما وام انجام نشده و به هم خورده اصلا. اما اون هواپیماهای عکسبرداری پرواز کردند، هواپیماها آمدند پرواز کردند از روی ایران و رفتند، از اون تأسیسات عکسبرداری کردند. یک مطلب دیگه که من فراموش کردم عرض کنم، قبل از این جریان ناگهان مردم ایران طرفدار باشگاه هواپیمایی شدند، علاقمند شدند به باشگاه هواپیمایی. یعنی هر روزنامه مربوط به سال شما باز بکنید میبینید که در اون روزنامه شرح دادن که چقدر هواپیمایی شخصی، هواپیمایی ملی خوبه و چقدر مردم لازم هست هواپیمایی یاد بگیرن. باشگاه هواپیمایی ملی درست کردن، رئیسش هم یه انگلیسی، یعنی او آقای قوام شیرازی شد رئیسش. یکی از فعالان هم که عضو پیدا میکرد آقای محمد مصدق بود و آقای داوادش هم که نخست وزیر بود. رضا شاه هم که از حقیقت اطلاع نداشت و خیلی دلش میخواست که خب هر چیزی که تازه و جدید هست در ایران باشه، با باشگاه هواپیمایی کشوری هم موافقت کرد. در همین وقت گفتن خیلی خوب، چند تا هواپیمای مشکی خریدند که اینها باید ما تعلیم بدیم کسانی که میخوان خلبانی یاد بگیرن. بعد باید تعدادی فرودگاه بسازیم. شروع کردند پول جمع کردن و رضا شاه هم از خدا میخواست خب دارن فرودگاه مجانی میسازن، پولش هم دارن مردم میدن، مثلا 20 تا فرودگاه در سر تا سر ایران شروع کردن به ساختن، در حالی که این فرودگاه ها در حقیقت قرار بود توسط اون هواپیماهایی که قرار بود بیاین و برن از تأسیسات باکو عکس برداری بکنن مورد استفاده قرار می گرفت. آمدند اون هواپیماها، آمدند و رفتند و عکس برداری کردند. دولت روسیه آگاه شد، به رضا شاه اعتراض کرد. خب رضا شاه که روحش اطلاع نداشت تکذیب کرد که اصلا همچی چیزی نیست و اگر هواپیمایی وارد ایران میشد ما اون سرنگون میکردیم، اصلا امکان نداره. باز هم مجددن هواپیما رفت، باز هم دولت روسیه اعتراض کرد، باز هم رضا شاه تکذیب کرد. چندین دفعه عمل شد و رضا شاه که اطلاع نداشت که این آقای محمد دکتر متین دفتری نخست وزیر و آقای حکمت وزیر خارجه، اینها در خیانت وزیر کشور ببخشید در خیانت شرکت دارن و اینها محرمانه دارن هواپیما ها رو میفرستن، مرتب تکذیب میکرد. شما الان روزنامه های اون وقتی که ببینید، من رفتم روزنامه های اون وقت ورق زدم و شما ببینید دخترهای خوشگل با لباس خلبانی در صفحه اول روزنامه های اون وقت عکسشون هست که اینا اومدن باشگاه هواپیمایی. مردم شما هم بیایید، شما جوانهای اون روز شما در نظر بگیرید، پسرها وقتی که این عکسای دخترها رو میدیدن که دارن خلبانی میکنن اینها و اگر اونها هم برن با اینها بالاخره در کلاس ها و اینها با هم هستن، ببینید چقدر علاقمند میشدن و میرفتن. و به هر جهت اون هواپیما ها اومدن و رفتن و عکس برداری هم کردن و الان تلگراف وزیر امور خارجه ایران به سفیر ایران در مسکو در برابر یکی از این اظهارات در مقابل یکی از اعتراضات میگه نمره 47 از اظهارات دکازنوف چنین برمی آید که شاید تیاره دیگری از فراز خاک ایران عبور کرده باشد، در صورتی که این احتمال با مراقبت دقیق از طرف سرحدداران دولت شاهنشاهی ایران می شود متصور نیست، زیرا تیاره هر کس که باشد همین که از 500 متری مرز تجاوز کند مورد شلیک واقع می شود، تا چه برسد به این که این گونه مسافت بعیده را که ذکر کردن پرواز کند. هیچ هواپیما تا کنون دیده نشده از فراز خاک ایران به خاک شوروی پرواز کرده باشد. اگر هواپیما در این مسافت‌هایی که مدعی هستند پرواز نماید، نه فقط مأمورین مربوطه آن را می‌بینند، بلکه افراد عادی هم فوراً متوجه آن می‌شوند. با اینکه در مقررات نظامی ما مصرح است که وسال ساخلوهای ما هم مراقبت می‌نمایند، با وجود این دستور اکید و مجددی برای مراقبت بیشتر صادر شد. ببینید این نماینده اینی که رضا شاه اصلا روش اطلاع نداشته. بعد یک نامه دیگه، اینها در یک کتابی از اسناد نقض بیطرفی ایران که از طرف وزارت خارجه ایران منتشر شده در همین زمان جمهوری اسلامی. بله، میگه نامه وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی ایران در مسکو، تعقیب نمره 110، تحقیقات دقیق که میرساند که کلیتاً در قسمت آذربایجان هواپیمای یک باله نداریم و هواپیمای دو باله هم روز 10 فروردین به هیچ وجه به طرف مرز پرواز نکرده. تاریخ 3/2/1319. تلگراف وزیر خارجه ایران به سفیر کبیر ایران در مسکو، نمره 58. ما صراحتا اظهار می‌داریم به این که نه این که هواپیما با مشخصاتی که آنها می‌گویند ندارد و به خاک شوروی پرواز نکرده، بلکه هیچ هواپیمای غیر ایرانی هم به خاک ایران نیامده تا به خاک شوروی تجاوز نموده باشد. بله، ما حالا میتونیم بدونیم که خود رضا شاه هیچ آگاهی نداشته و این هواپیماهای شناسایی که انگلستان فرستاده اینا همه بدون اطلاع رضا شاه پرواز کردند و رفتند. و اینها آقای محمد مصعب، آقای دکتر احمد متین دفتری هم در تمام مدت سکوت کرده، اما یک واقعه در دنیا رخ داد و دست آقای دکتر متین دفتری و آقای حکمت باز شد. من اونو میخونم، شرحش از جای دیگه میخونم. با عرض پوزش، شرح اونه از اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، صفحه 77 میخونم. میگه در این میان در جبهه فرانسه نیروهای سریع و پرتحرک آلمان قوای اعزامی انگلیس را از قاره اروپا بیرون رانده و برای متلاشی ساختن بقایای واحدهای فرانسوی وارد عمل شده بودند. نیروهای آلمان در پی تصرف لاشاریته کنار رود لوار بر قطار ویژه‌ای دست یافتند که اسناد محرمانه سرفرماندهی ارتش فرانسه را حمل می‌کرد. طرح محرمانه تهاجم متفقین بر قفقاز نیز در میان این اسناد بود که افسران اطلاعاتی ارتش آلمان آن را فوراً به برلین فرستادند. این قسمت ببخشید من گفتند از اهمیت استراتژیکی ایران بود، این در از کتاب در آخرین روزهای رضا شاه بود که ریچارد استوارت نوشته و عبدالرضا هوشنگ انصاری، عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات اونه ترجمه کردن. من از صفحه 36 اون خوندم و اون اینکه عرض کردم از اهمیت استراتژیکی اون مطلبی است که بعد از این میخونم. اون مطلبی که الان میخوام بخونم از اون کتاب بود. میگه با پیروزی آلمان ها در فرانسه در جوان 1940 و انتشار اسناد محرمانه فرانسه که نمایانگر وجود طرح‌های مشترک انگلستان و فرانسه برای حمله هوایی به باکو با استفاده از پایگاه‌های هوایی ایران بود، بدگمانی و عدم اعتماد روسیه شوروی نسبت به ایران جنبه جدیتری به خود گرفت. بله، مهمترین اسنادی که قوای آلمان بعد از تصرف لاشاریته در فرانسه بر آن دست یافته بودند همان پرونده مربوط به پیشنهادات و طرح‌ها و اون نقشه نهایی بمباران تأسیسات نفتی باکو بود با استفاده از پایگاه‌های هوایی ایران که اطلاعات راجع به پروازهای شناسایی که از فراز ایران بدون اطلاع رضا شاه انجام شده بود در این اسناد وجود داشت. این اسناد بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت و دولت‌های آلمان و روسیه فوراً به رضا شاه بزرگ اعتراض کردند، اسناد هم فرستادند که دیگه رضا شاه در اینجا دیگه نمیتونست تکذیب بکنه و دیگه دست آقای متین دفتری هم برای این که بتونه خبر به آلمان بده باز شد و دیگه دولت آلمان به متین دفتری اعتماد نداشت. خب حالا رضا شاه اطلاع پیدا کرده که این برخلاف میل او و بدون اطلاع او هواپیماهای شناسایی انگلستان از فراز ایران پرواز کردند، رفتن از تأسیسات نفتی باکو و اطراف اون عکس برداشتند و برگشتند و این کارها رو به اسم هواپیمایی ملی کردند، یعنی از اون فرودگاه‌هایی که به اسم باشگاه هواپیمایی کشوری درست کرده بودند و رضا شاه رو گول زده بودند شب از اونها استفاده کردند و پروازهای شبانه انجام دادند و بعدم پشت‌برداری کردند. خیلی خوب، حالا ببینیم رضا شاه چه کرد. ما الان خبر داریم که روز 4 تیر ماه 1319 ببینید چه وقایعی در ایران رخ داده. محمد مصدق تا روز از 1399 تا 4 تیر ماه 1319 یعنی تقریبا همون نزدیک به 20 سال در منتهای احترام در ایران زندگی کرده، وزیر خارجه و وزیر دارایی و نمیدونم وزیر خارجه و بعد وکیل مجلس و اینها بوده، بعد هم تمام فامیلاش در رأس امور بودن. در این زمانی که برادرزاده و دامادش نخست وزیر بوده در این روز بازداشت شده، یعنی در 1319 تا 1320 یک ساله. 4 تیر 1319 شهریور 1320 انگلستان اومده رضا شاه رو برکنار کرده. آقای مصدق از این 4 تیر 1319 تا 2 ماه در تبعید بوده، بعدم گفتن در احمد آباد باش. حالا علم شنگه راه می اندازن که مصدق 20 سال در زمان رضا شاه در زجر و شکنجه بود. لعنت به این دروغگویان که حاضر هم نیستند حرف حساب گوش بدن. او وقت تازه بعد از سالها میای یه شخصی از آقای دکتر مسعود انصاری سوال میکنه که آقا تو اگر راست میگی یه خیانت از مصدق بگو. حالا آقا گوش کن، اینجا رسیدیم به اون خیانت. چی کارا همه رو مصدق کرده بود، چی ترتیب داده بود با اون نیرنگ باشگاه هواپیماهایی درست کنن، فرودگاه مخفی درست کنن، هواپیماهای انگلیسی بیاین و برن عکس برداری کنن. ترتیب داده بود بهرام شاهرخ فوش به رضا شاه بده، رضا شاه را از دست آلمان عصبانی بکنه و به انگلستان نزدیک کنه. اینا همه رو ترتیب مصدق داده بود. خب حالا و دامادش در اینجا، ما در صبح روز سه‌شنبه 4 تیر 1319 که میشه 18 جمادی الاول 1359، 25 ژوئن 1940، رضا شاه صبح زود با اون عصبانیت رضا شاهی میخواد ببینه که این هواپیماها رو که از روی ایران عبور کرده، این نخست وزیر وقت چطوری اینا رو محرمانه عبور داده با وزیر کشور. ما الان اخباری که داریم اینه که رضا شاه در این صبح احمد متین دفتری نخست وزیر و علی اصغر حکمت وزیر کشور احضار میکنه. نخست وزیر و وزیر کشور توسط رضا شاه بزرگ احضار میشن. وقتی این افراد به دربار میرسند، سرپاس مختاری رئیس وقت شهربانی هنوز در حضور رضا شاه، در حدود یک ساعت اینها در دربار منتظر میشن تا رضا شاه اونا رو بخاره به نزد خودش میخواد. از اون چی که بین این دو نفر در آن روز بر رضا شاه بزرگ گذشته کسی اطلاعی نداره، ولی در پایان اون جلسه که این دو نفر از پیش رضا شاه بیرون اومدن و به احتمال قوی با فریاد و فوش و شاید مشت و لگد از رضا شاه خوردند و حقشون بوده و حتی چند دفعه اعدام هم حقشون بوده، رضا شاه دستوری بی سابقه صادر کرده، دستوری که هنوز هیچ کس در هیچ کجای دنیا صادر نکرده، در ایران هم هنوز صادر نشده. برای اولین بار و برای آخرین بار رضا شاه در تاریخ 4 تیر ماه 1319 یک دستور صادر کرده. دستور داده که نخست وزیر و وزیر کشور از سمت‌هایشان اخراج شوند. شما روزنامه ها رو بخونید می‌بینید که آقای دکتر متین دفتری و آقای علی اصغر حکمت از سمت‌های خودشون اخراج شدند. خب حالا کار بدی کرد یا کار خوبی؟ اون کار نداریم. اگر اشتباهی کرده بود، یا آقای متین دفتری و آقای مصدق سالها بعد از رضا شاه زنده بودند و بعد از رضا شاه به مقام‌های مهم رسیدند، یا آقای متین دفتری به سناتوری هم رسید، خیلی خوب، حالا باید میگفت که آقا ما چه کرده بودیم که رضا شاه ما را اخراج کرد. آیا کسی در جای خونده اگر رضا شاه ناحق اینا را اخراج کرده بود؟ خب می نوشتند که آقا این رضا شاه قلدر، رضا شاه دیکتاتور، رضا شاه فلان، رضا شاه فلان ما را به ناحق آمد اخراج کرد. یک کلمه هیچ کدوم نگفتند. نه مصدق میگه چرا در روز 1319 در روز 4 تیر داماد من اخراج شد. برای اولین بار و آخرین بار در دنیا یک نخست وزیر شاه اخراج کرد. یک کلمه هیچ حرفی زده نمیشه. خب این دوتا رو اخراج کرد، بعد گفت تحت نظر باشد. از اینها حرف کشیده بود که شما رو کی تحریک کرده، شما رو کی تحریک کرده. آقای متین دفتری اعتراف کرده بود که اون گفتارهایی که ما میفرستیم به رادیوی برلین، اینها رو از طریق که خسرو شاهرخ میفرستیم و او در جریان هست و توطئه آقای محمد مصدق ترتیب داده که الان در باغ کاشف السلطنه است. خب اینا رو دوتا اعتراف میکنن. اینا که از اونجا میان بیرون، همون روز رضا شاه دستور میده که خسرو شاهرخ بیاد. که خسرو شاهرخ گفتم که مردی بوده، درست با از اولی که از هندوستان برگشته به کرمان، شما خاطرات خودش بخونید ببینید که این شخص با سر پرسی سایکس چه ارتباطاتی داشته، با فرما چه داشته، و توسط همون منابع بوده که این چندین دوره نماینده مجلس بوده، اینها همه. ولی در این حال آدم بسیار خوبی بوده، و در این حال یه خورده یک مختصری هم که ترسو بوده. خب حالا وقتی رضا شاه این آقای که خسرو شاهرخ میخواه، این که خسرو شاهرخ بعد از ظهر اون روز میره پیش رضا شاه، و ما میتونیم حدس بزنیم که این زردشتی آدم خوب ولی کم دل و جرأت در مقابل اون عصبانیت شدید رضا شاه، که هر مرد پر جرأت و شهامتی رم به وحشت میانداخته، چه حد بالاخره تأثرآور ورزش بوده، اسف انگیز ورزش بوده، اینها رو میتونیم حدس بزنیم. خب این آقای که خسرو شاهرخ هم بالاخره میدونیم از اون چی که میدونسته برای رضا شاه شرح داده. این آقا بعد از اون که از پیش رضا شاه اومده بیرون، یک هفته بعد یا چند روز بعد فوت کرده، مرده. حالا عده میگن شاید از وقتی که اومده رفته، چون توطئه علیه رضا شاه چیز ساده نبوده، این آقا از اون وقت با اون ترس و لرزی که رفته خونه سکته کرده مرده. بعد میگن آقا رضا شاه زده زیر مشت لگد، اعتراف کرده. برجهت چند روز بعد آقای کیخسرو شاهرخ فوت میکنه. بعد از اون که کیخسرو شاهرخ از دربار میاد بیرون، اون وقت رضا شاه دستور بازداشت و محاکمه مصدق صادر میکنه. چون باغ یلاقی مصدق در حوزه کلانتری تجریش قرار داشته، در همون روز مامورین کلانتری تجریش میرن به دستور رضا شاه بوباغ و مصدق میخوان که بیایه و بره همراه اونا به خونه شهری. من شرح از قول آقای مهندس احمد مصدق میخونم. یه کتابیست به اسم مصدق و تاریخ، بهرام افراسیابی نوشته، صفحات 95 و 96. این شرح از قول احمد مصدق نوشته. احمد مصدق میگه در احمدآباد، خوب گوش میدید دوستان، این کلمه احمدآباد خیلی جالبه، اینها در تجریش بودن، کلانتری تجریش هم رفته در خونشون، ولی برای که اولی الان دوستان مصدق میگن آقای شفت آقای مصدق در احمد آباد بود، به کسی هم کاری نداشت، سالها در انزوا بود، رضا شاه اون فرستاده بود، تبعید کرده بود به احمد آباد، در این روز رفت در احمد آباد رو گرفتنش. حالا ببینید چه دروغا گفتی که اصلا از حرفاش معلوم میشه. میگه در احمد آباد پدرم ما را موظف کرده بود که گنگنه پر کنیم، در کپسول‌هایی، و هر مهمانی هم که می آمد وی را تکلیف به پر کردن گنگنه می نمودند. خوب ببینید، اول میگن که شخص در احمدآباد بوده، میگن در احمدآباد هیچ کس حق ملاقات با ایشون نداشته، ایشون در تبعید بوده. بعدی آقا میگه که ما گنگنه پر میکردیم، مهمون هایی هم که میامدن پدرم اونا رو وادار میکرد گنگنه پر کنن. چطوری در احمدآباد مهمون هم اینا داشتند؟ خب بعدش یک روز دیدیم در میزنند، پیش خدمت رفت و گفت سرهنگی آمده و میگوید من رئیس کلانتری تجریشم. باز هم شنوندگان گوش بدن، رئیس کلانتری تجریش در احمدآباد. احمدآباد کلانتری، رئیس کلانتری تجریش میره، در احمدآباد ژاندارمری هست یا مامورین دیگه. چرا رئیس کلانتری تجریش رفته؟ برای باغ کاشف و سلطنه بوده. خب پدرم به من یعنی مهندس احمد مصدق گفتند برو ببین چیست. من رفتم و دیدم دو تا سرهنگ هست. گفتم چه کار دارید؟ گفتند که ما میخواهیم فلانی را ببینیم. پدرم لباس پوشیدند، معمولا آنجا چادر میزدند، یعنی در احمدآباد چادر میزدند. آیا کسی شنیده که آقای مصدق در وقت احمدآباد میرفت اونجا چادر بزنه؟ در حالی تو باغ کاشف و سلطنه در تابستون چادر میزدند. خیلی خوب، معمولا آنجا چادر میزدند. مادرم هم در چادر مشغول گنگن پر کردن بودند. پدرم رفت نزد سرهنگ ها و برگشت به ما گفت که آنها دستور دارند خانه مرا در شهر تفتیش کنند. پدرم به آنها گفت شما حق دارید، مأمورید و معذور. من هم با ایشان رفتم. رفتیم تهران، خیابان کاخ، خیابان کاخ شماره 109. افسران گفتند ما فقط میخواهیم کتابخانه تان را بگردیم. پس از کمی زیر رو کردن کتابها، آنها تظاهر به جستجو کردن کردند و سپس گفتند که خیر چیزی نبود. بعدن به پدرم تکلیف کردند که خوب حالا تمام شد، بیایید با هم به شهربانی برویم. پدرم گفت برای چی؟ گفتند سرپاس مختاری میخواهد شما را ببیند. پدرم گفتند این دیگر خلاف قانون است، من نمی آیم. اگر سرپاس مختاری می خواهد مرا ببیند بیاید اینجا، نه اینکه مرا احضار کند به شهربانی. من مجبور نیستم بیایم و این یک عمل غیر قانونی، این یک عمل قانونی نیست. این آن سرهنگ به من گفت از ایشان خواهش کنید که بیایند و قبول کنند بیایند به شهربانی. من گفتم ایشان که به حرف من نیست، موقعی که گفتن نمی آیند نمی آیند. آنها گفتند در این صورت ما مجبوریم شما را به زور ببریم. آمدند و زیر بغلش را گرفتند، بردندش توی ماشین. این جریان روز چهارم تیر ماه 1319 بود. رفتیم شهربانی، در آنجا دیگر به من اجازه ورود ندادند. حالا ببینید چقدر اینها بیوجدان هستند. الان اینجا دو تا سرهنگ رفتن جلوی خونه اینا را، پسر آقای مصدق، آقای مهندس احمد مصدق در مصاحبه با بهرام افراسیابی گفته، در صفحات 95 و 96 کتاب مصدق و تاریخ چاپ شده. رفتن دو تا سرهنگ در خونه با احترام، اصلا وارد خونه کاشف و سلطنه هم نشدن، بیرون با احترام خواهش کردن که آقا تشریف بیارید بیرون. مصدق اومده بیرون لباس پوشیده، برگشت و گفته به من میگن بریم خونه. همراهش رفتن خونه مصدق در خیابان کاخ. حالا این بیوجدان ها طرفدارای مصدق میگن آها رفت تو خونش، مصدق انداخت زیر مشت و لگد، دخترش دیوانه شد. آقا اینا دخترش ندیدند، اینها بیرون خونه درخواست کردند که مصدق بیا بیرون و با احترام بردنش در خونه. در اونجا هم زیر بغلش گرفتند، چون نمی آمد چه کار بکنن، زیر بغلش گرفتند بردنش تو ماشین. حالا دختری که از سالها قبل دیوونه بوده انداختن، اونم گناهش به گردن رضا شاه که آمدند زدند مصدق جلوی بچه ها تا اینکه بالاخره این آقای چه بچه‌ش اینطور دیوونه شد. خب حالا بعدش چه شد؟ بعدش نوکرهای انگلستان، ما چند تا خانواده داشتیم، این خانواده ها از قدیم وابسته به انگلیس بودند. یک خانواده میدونیم خانواده قوام شیرازی، اینها رو هر جا میدونیم که اینها وابسته بودند. یک خانواده علم در بیرجند، اون عشوت الملک و کشوکت الملک و اینها همه بودند از ایادی انگلیس. اما بعد از اون که رضا شاه آمد و این بساط فئودالیته را از ایران برداشت، یک جا به دست به ترکیبش نزد، اون بیرجند بود. بیرجند نفوذ خانواده علم سر جای خودش باقی بود و آقای علم، بابای اسدالله علم، هم وزیر پست و تلگراف آقای که رضا شاه بود در همون زمان، وزیر پست و تلگراف بود. خب انگلستان دست به دامن این آقای وزیر پست و تلگراف شد. وزیر پست و تلگراف از آقای از رضا شاه درخواست کرد که آقا این مسابقه به من ببخش، تبعیدش کن به بیرجند. کسی که به بیرجند میرفت، اون آقای علم اصلا کار نداشت که تو دستور چی نوشتن. گفتن این شکنجه بده، که البته دستور هیچ وقت نمی نوشتن، ولی خب حالا فرض کنید تو دستور نوشتن این شخص در اتاق تک باشه، هیچ کس باش ملاقات نکنه. آقای علم در بیرجند هر کار که خودش میخواست انجام میداد. آقای رضا شاه بزرگ با خواهش آقای علم موافقت کرد که از محاکمه و مجازات مصدق صرف نظر بکنه و اون بفرسته به کجا؟ به بیرجند. اون فرستاد به بیرجند. در اونجا به دستور آقای علم بهترین پذیرایی ها از آقای مصدق شد و بعد از مدت کوتاهی که یکی دو ماه بیشتر نبود، اون آقای نوکر انگلیس، اون که دیگه همه میدونن پرون، اون کسی که میگن همبازی محمد رضا شاه بود و اینها، اون یعنی اول علم برد اونجا و بعدم پرون رفت خواهش کرد از محمد رضا ولیعهد بود، هنوز محمد رضا ولیعهد هم شاهزاده ولیعهد رضا شاه، رفت از رضا شاه خواهش کرد، اونو بخشیدن. حالا شما فکر کنید که در روز در 1619 این آقا رو توقیف کردن، یکی دو ماه بعدم آزادش کردن. حالا شده تمام دوران رضا شاه از ابتدا تا انتهای شخص دستگیر بود و توقیف بود و اینا، و دخترش هم چون اومدن جلو بچه ها کتکش زدن، جلو بچه ها و خانواده زدنش و شکنجش دادن و اینا، دخترش دیوونه شد. در حالی که تو خودش خاطرات مصدق هست که سالها قبل رفت تا لبنان که دو بر بچهش معالجه کنه و بچه یک بساطی در آورد علیه مصدق که از لبنان به اون طرف نتونست بره، برگشت. این همه گناه ناز کرده به گردن رضا شاه و محمد رضا شاه انداخته شد. به هر جهت این بازداشت مصدق میخواستم شرح بدم. البته در این مورد یک کتاب بزرگ لازم هست، من شرح مفصلی دادم، ولی گنجاندن یک استخر در یک کوزه خیلی مشکله، اونم برای من که من یادداشت قبر نمی دارم و این من سعی کردم اون داستان بسیار طولانی رو بسیار خلاصه کنم برای شما و شرح بدم که مصدق دو تا خیانت بزرگ در اینجا کرد. یکی این که اون بهرام شاهرخ وادار میکرد فوش بده به رضا شاه که رضا شاه با انگلستان با آلمان دشمن بشه و بیا طرف انگلستان و به نفع انگلستان علیه آلمان فرمان جنگ بده، یکی هم متین دفتری مصدق دل داده بود، بلا متین دفتری جرأت نداشت، مصدق دل داده بود و راهنمایی کرده بود که هواپیماها محرمانه از روی ایران پرواز کردند و از تأسیسات نفتی باکو عکس برداری کردند. این خیانت دوم مصدق بود برای به نفع انگلستان و از این خیانت ها مصدق در طول زندگیش نه یک نه دو ده ها و صد ها انجام داده. با پوزش از شنوندگان گرامی که وقتشون گرفتن و اگر که قسمتی از این عرایض من خیلی روشن نبوده الان سوال کنن من توضیح میدم، یا اگر که شرحی هم دارن مطالبی هم در این مورد میخوان بفرمایند بفرمایند، من آماده هستم.
خیلی متشکرم، با سپاس فراوان. آقای شمشیری، پس با این حساب من به این صورت دارم در اون زمان محاسبه میکنم که اون هواپیما بعد در سه فرودگاه در کشور ما میشست که سوختگیری میکرد، چون پرواز این هواپیماها امکان نداشت که فقط از روی ایران بیان ردشن، اینا احتیاج به سوختگیری داشتن و با اون تبلیغاتی که شما فرمودید در روزنامه ها شده بود به طور کلی مسیر فرودگاه ها هم احتمالاً باز چاپ شده باشه که از طریق اون مرز وارد حالا 300 کیلومتری از مرز ما گذشته داخل یکی از شهرهای ما باید یه فرودگاه باشه، یکی در تهران باشه، یکی هم نزدیک شمال واسه باشه که اینا سوختگیریشونو بکنن و برن. و امکانات اون زمانم به طور کلی یعنی رادار تشخیص هواپیما رو میداد به یه شیئی، نه به صورت فعلی که بگه چه نوع هواپیمایی هست. مسلماً وقتی روس‌ها اعتراض کردن به خاطر این بوده که اون زمان اون هواپیماها باید میمدن سوختگیری میکردن و مشخص میشدن و این مسئله بسیار بزرگ بوده که تو کشور ما از یه مرز هواپیما میومده دو تا بال داشته فرق میکرد با هواپیمای ما، سوختگیری میکردن و میرفتن. مسلماً همونطور که شما میگید مجازات اینا اعدام بوده که بازم به این وسیله در حال حاضر اونا زنده موندن. من نمیدونم چه حرفی اینا دیگه دارن بزنن که یه همچین چیز روشنی رو چجوری مخفی کردن و علنا خیانت بوده، علنا خیانت بوده، چون چیز دیگه من به فکرم نمیرسه. خواهش کنم.
بله فرمای شما کاملا صحیحه، این هواپیماها با اون آرم هواپیمای کشوری وارد ایران می شدن، یعنی هواپیما وقتی وارد میشه در بدنش مارکی علامتی داره که این مال کجاست. اومدن باشگاه هواپیمایی کشوری درست کردن، این باشگاه هواپیمای کشوری پول زیادی هم بهش دادن، چون وقتی که دولت انگلستان یک طرحی داشته باشه اون ایادی پولدار انگلیس هر کدوم میاین پول میدن یک مبا... و این عضو زیاد داشت، چندین هزار عضو داشت و هر کدوم از اعضا هم تا اونجا میتوانستند کمک میکردند. بعد فرودگاه تعدادی که در سرتاسر ایران ساختند، اون هواپیماهای انگلیس مارکی که روشون میزدن مارک این هواپیمای کشوری بود، یعنی وقتی که پرواز میکردن در هر جا میمیشستن مامورین دولتی و دیگران فکر میکردن اینا هواپیماهای باشگاه هواپیمایی کشوری هستن. خب دابرو در شب یا یه جوری بالاخره اینها رو مینشوندن و پرواز میدادند. این که معلوم نشه اینها در از ایران که پرواز کردن و سوختگیری کردن در چند جا به اسم هواپیمای کشوری سوختگیری کردن، در فرودگاه های دولتی هم ننشستن، در فرودگاه های نظامی ببخشید در فرودگاه نظامی هم ننشستن، در اون فرودگاه های مخصوص هواپیمای کشوری نشستن. بعد نیست روزنامه های اون زمان خیلی جالب هست دوستان بخونن ببینن که چطوری هواپیمایی کشوری به وجود اومد و چطوری هواپیما خرید، چطوری فرودگاه درست کرد و چطوری انگلستان از این فرودگاه ها استفاده کرد برای پرواز اون هواپیما ها. بله اینها شما میفرمایید درسته و این فرودگاه ها به این علت بود که این هواپیماهای انگلیسی بتونن سوختگیری کنن.
این مسئله آقای احمد متین دفتری، این متین معناش یعنی چی جناب؟
شخص که وقتی خیلی متین و موقر هست به این معنیست، ولی این لقبشه
متین دفتری. آخه این اسامی گذشته رو معمولا فامیل های رو که من برخورد میکنم در اون گذشته یا عنوانی توش هست، این دفتری که آخرش اومده یعنی دیگه این آدم خیلی درستکار دفتردار و امینی باید معرفی بشه؟
نه
خواهش
ببینید، اینها مستوفی بودند. این آقایون اصلا از خود مصدق هم از خانواده مستوفیان بوده و بابای مصدق وزیر دفتر بوده. دفتر در اون وقت در مثلا در زمان ناصرالدین شاه یا در زمان مظفرالدین شاه مستوفی ها هر کدوم از مستوفی ها که یه شغلی داشتند به عنوان وزیر نامیده می شدند. مثلا کسی که مأمور ارتش اونجا بوده و دفتر و ببخشید یعنی حساب های ارتش زیرش بوده میگفتن وزیر لشکر. وزیر لشکر یعنی کسی که مستوفی که کار لشکر انجام میداده و مسئول تمام اینها وزیر دفتر بوده. وزیر دفتر تا اندازه میشه گفت وزیر دارایی. وزیر دارایی ما وزیر دفتر بوده. اگرچه وزیر دفتر یعنی بابای مصدق هدایت الله وزیر دفتر در تمام مدتی که وزیر دفتر بوده و میگن وزیر مالیه بوده یه شخصی بالا دستش بوده و اون بالا دست آقای مصطفی الممالک بوده. مصطفی الممالک وزیر مالی بوده، ولی چون مصطفی الممالک یعنی همینی که وزیر نخست وزیر رضا شاه هم شد، این شخص اون بچه بوده وقتی که لقب مصطفی الممالک گرفته، بابای مصدق کارهای وزارت مالیه رو او انجام میداده، تقریبا جای اون بوده. حالا این بچه های مصدق بچه های هدایت الله اینها کنار فامیلشون یه دفتری گرفتن. این دفتری در ارتباط با اون جدشونه، یعنی در ارتباط با میرزا هدایت الله وزیر دفتره. میرزا هدایت الله وزیر دفتر که چند تا بچه داشته از مادر مصدق، فقط همین پسر داشته که دختر دیگه داشته از نجم السلطنه، ولی از زنهای دیگه بچه های دیگه داشته. این آقای متین دفتری یعنی احمد متین دفتری که میگیم برادرزاده مصدق از یک مادر دیگه بوده. وقت این اول لقبش بوده متین الدوله. متین هم میدونید که در لغت به معنی مثلا استوار، که شخصی که قوی و استوار و نیرومند و اینها باشه میگن متین، عزم متین داشته و اینها، یا تدبیر و اینها داشته باشه، خب این میشه متین برای استواری رأی یا در به این صورت. این آقا چون لقبی که گرفته بود متین بود و بعد متین و دوله بود، بعد شناسنامه که آوردند این دوتا رو مخلوط کرد، لقبی که داشت متین و دوله و اون دفتری که از جدش بهش رسیده بود دوتا رو گذاشت کنار هم و فامیل گرفت متین دفتری، در حالی که برادر این شخص دفتری تنها گرفت. اون سرلشکر یا سرتیپ محمد دفتری که رئیس دژبان رزمارا بود و در 5 ترور دست داشت، یعنی ترور حجیر و رزمارا و احمد دهقان و اون محمد مسعود و تیراندازی به شاه، اینا همه این آقای دفتری دست داشت. دفتری برادر این آقای متین دفتریه. بسیاری از مستوفیان دیگه که فامیلشون دفتری هست به همین ها میرسن، به همین مصدق میرسن. مصدق فامیلش از دفتری نگذاشته، گذاشته مصدق. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از طرف ناصرالدین شاه در 1310 قمری این لقب گرفته بود، لقب مصدق رضا شاه بهش داده، چیز ناصرالدین شاه بهش داده بود. در همون زمان لقب وزیر دفتر را هم ناصرالدین شاه داد به برادر مصدق. برادر بزرگ مصدق شد وزیر دفتر، که البته از یه مادر دیگه بود.
خدمت رو هست کنم، خواهش کنم. دوست عزیزی راجبه آقای علم سوال کردن که نمیخوان روی ایر باشن. دوست عزیز شما بفرمایید، من به ایشون منتقل میکنم. خودتون میفرمایید. خیلی خواهش کنم، بفرمایید.
با درود بر شما آقای شمشیری. جناب شمشیری، همینجوری که الان فرمودید، یه سری از خانواده، خیلی از خانواده به قول معروف جاسوس انگلیس و کشورهای دیگه بودن، و الان شما فرمودید خانواده علم، یعنی پدر اسدالله علم که وزیر دربار بودم، فرمودید که یکی از جاسوسای انگلیس بود. می‌خواستم بپرسم چطور ایشون که جاسوس انگلیس بودن، چطور شد که ایشون تونست وزیر دربار شاهنشاه بشه زمان محمد رضا شاه؟ اینو خواستم اگه امکان داشته باشه.
بله، فرمایشتون. من به هیچ وجه در مورد خانواده علم به عنوان جاسوس انگلیس مطلبی نگفتم. من عرض کردم بسیاری از خانواده ها وجود دارند که اینها از علاقمندان انگلیس و از طرفداران انگلیس و از خدمتگزاران انگلیس هستند، و این خدمتگزار و علاقمند اینها خانواده هایی بودند، مشهور بودند که اینها طرفدار انگلیس هستند، و اینها فرق دارند با جاسوس. جاسوس و کسیه که میره در جاهای جستجو میکنه و اسناد و اطلاعاتی پیدا میکنه و میاد به اون کسی تون جاسوسی مشغول کرده میده. اما این خانواده قوام و خانواده علم اینطور نبود. این آقای علم، امیر اسدالله علم، این پسر محمد ابراهیم علم بود از خاندان شوکت الملک، و این شوکت الملک اینها در خراسان خیلی درد که بداشتند، و حتی این بابای علم خیلی محبوب بود در بسود، ما نمیتونیم بگیم جاسوس انگلیس، این خیلی هم محبوب بود در بیرجند. شما نمیدونم میدونید حتما، در بیرجند اولین شهر ایران بود که لوله کشی آب شد در اونجا، در وقتی که هنوز در جاهای دیگه لوله کشی آب نداشتند. این بابای علم در اونجا مدرسه های جدید برپا کرد، مدرسه هایی که هنوز در جاهای دیگه درست نشده بود. اینها خدمت های ارزنده ای به اون شهر بیرجند کردند و مردم بیرجند هم اینها رو دوست داشتند. وقتی که رضا شاه آمد به سلطنت رسید، بی خود این بیرجند به اینها واگذار نکرد. وقتی که دید مردم بیرجند این خانواده علم واقعا دوست دارند و اینها در اونجا محبوب هستند، درسته این آقای شوکت الملک برادر خودش از سربنیس کرد، یعنی اول اون برادر تقریبا ریاست این خاندان داشت و حشمت الملک فکر کنم اسم لقبش بود، ولی اون ضد انگلیسی بود، اون مخالف بود و انگلیسی ها اون نابود کردند و این آقای محمد ابراهیم آوردند. این آقای علم، یعنی آقای امیر اسدالله علم، صحبت جاسوسی انگلیس اصلا بهش نمی کسبه و این اسدالله علم، اگر ما باید یک کارنامه وقتی میخوام در مورد کسی اظهار نظر بکنیم با یک کلمه دو کلمه نمیشه دوست عزیز، که مثلا از من گاهی سوال میکنن که آقا علم جاسوس بود یا نبود؟ نه، جاسوس 100% نبود. آدم خوبی بود یا آدم بدی بود؟ با یک کلمه نمیشه. یک کارنامه اگر برداریم و بیاییم خدمات این آقای اسدالله علم یک طرف بنویسیم و خیانت‌های اسدالله علم یک طرف بنویسیم، من در اون طرفی که خیانت‌ها رو باید بنویسن، من چیز قابل توجهی نمی‌بینم که برای اسدالله علم ذکر کنم که این خیانت کرد یا این خیانت کرد. ولی در قسمت خدماتش من یک خدمت بزرگ می‌بینم. اون خدمتی که این آقای علم کرد و این آقای خمینی رو گرفت و اون دار دستش در اون خرداد ماه سربنیست کرد و اون شورش خوابوند، این یکی از خدمات بزرگ این آقای اسدالله علم هست. در زمان همین اسدالله علم بود که تعدادی از خدمات درخشان محمد رضا شاه پهلوی انجام شد. ما اینا همه رو باید در نظر بگیریم. و بله دوست عزیز، من هرگز به آقای علم و به باباش و اینها لقب جاسوس بودن ندادم و نمیدم، ولی این خانواده ها مشهور هستن به علاقمندی به دولت انگلیس. در این جو فقط اونها رو به عنوان علاقمند و دوستداران انگلیس حساب کنید. آخر اینها خودشونه به شخصی میدونن، مثل که میگن جد ما خازم ابن خزیمه بود و اینها، که در سپاه طاهر ذوالیمینین آمده بودن ایران و در اونجا مسکن شدن و در حال خودشون عرب میدونن این آقایون علم. بله دوست عزیز، لقب جاسوسی به این خانواده شما ندید، من هم ندادم.
اگه براتون امکان داره جناب شمشیری، یه بارم لطفاً کلاً، یعنی خیلی به صورت کلی اگه امکان براتون داره، در مورد همین اسدالله علم لطفاً یه بارم یه برنامه بذارید، لطفاً یه توضیح بدید در مورد این کتابی که نوشتن ایشون بعد از فوتشون، و آیا به قول شما خیانتکار بودن یا
نه به قول من نگید، من که گفتم خیانتکار بودن،
نه کلن منظورم خب...
نه اصلا من کلمه خیانه، من دارم خدمات ایشون میگم، میگم بهترین خدمات درخشان زمان محمد رضا شاه از دوره نخست وزیری علمه.
خب از یه طرف هم خب با این کتابی که ایشون نوشتن بعد از فوتشون، یعنی خاطراتی که نوشتن، خب خیلی به قول معروف خیلی سر و صدا کردش. اگه امکان داره براتون یه بار اینو لطفاً
این خاطرات تا اونجایی که من میدونم مشکوک هست و بهشون نمیشه اعتماد کرد. خاطراتی قابل اعتماد هست که خاطرات علمه مثلا به کنگره آمریکا بدن اونجا نگهداری کنن یا به یک موزه، به جایی که اگر که من هم که پژوهشگر هستم و میخوام به بخونم برم اونا رو بخونم، نه ای که بیاین یه چیزایی بنویسن و بگن اینها خاطرات علم هست و بعدم بگن که آقا کو اصل اینها کجاست، بگن اونا رو سوختیم. وقتی بگن اونا رو سوختیم، خب این اصلا این تمام این خاطرات به زیر سوال میره، قابل اعتماد به نظر من نیست. وقتی که چیزی قابل اعتماد نیست نمیشه بهش اعتماد کرد. در هر حال دوست گرامی، کلمه جاسوس در مورد این خانواده به کار نبرید، کلمه خائن به کار نبرید، و اینها خدمات، میگم به بیرجند مخصوصا، خدمات بسیار ارزنده. شما تاریخ بیرجند بخونید ببینید اینها چه کار کردن برای بیرجند و مردم بیرجند چقدر اینها رو دوست داشتن و اینها با توجه به همون آبادی های کردن. یکیشون این که گفته میشه که مثلا لوله کشی آب، در وقتی که لوله کشی آب میدونید در تهران همین اخیراً انجام شده، اخیراً یعنی منظورم زمان محمد رضا شاه، اون سالهای آخر پادشاهی، تا اون وقت خب مردم نداشتن آب، ولی در بیرجندی که آب لوله کشی گوارا به مردم میرسید، مردم خیلی اون شخص دوست خواهند داشت. خود این آقای علم یعنی امیر اسدالله میدونید که ایشون مهندس کشاورزی بود و وقتی که میگیم دو خون مثلا خانواده هایی طرفدار انگلستان در ایران هستند، فورا دوستان فکر میکنن خانواده یک طرفدار انگلستان شد این جاسوسه یا خائنه یا فلانه. این آقای علم دختر اون قوامه، قوام شیرازی رو ازدواج کرد. میدونید که خانواده قوام مشهور بودن به طرفداری از انگلیس، خانواده علم هم مشهور بودن به طرفداری از انگلیس. خب ازدواج کرد، ولی خب حالا این طرفداری از انگلیس باید بیاییم ببینیم چه کار کرد. وقتی خدمات امیر اسدالله علمه ما میخونیم، امیر اسدالله علم در زمان محمد رضا شاه خدمات بسیار درخشانی کرد و خواهش میکنم از قول من دیگه کلمه خیانت کرده و اینها رو در مورد او به کار نبرید، من همچی حرفایی نکردم.
اوکی، خیلی خوشحال شدم آقای شمشیری، با تشکر از زحماتتون. مرسی.
خواهش میکنم. نه ببینید، در هر موردی هیچ وقت نمیشه در مورد یه شخصی گفت خوبه یا بده، هیچ وقت نباید گفت این خائنه یا خادمه، مگر اینکه دونه دونه شرح بدیم، بگیم این کارش خدمت بود، این کارش خیانت بود، این کارش خوب بود، این کارش بد بود. اون وقت از مجموع اینها دوستان میتونن قضاوت کنن که آقا این شخص روحم رفته، آدم خوبیه یا یه آدم بدیه. وقتی که من کارهای این آقای امیر اسدالله علم در زمان نخست وزیری و در سایر مواقع میخونم و دارم خدمات رضا شاه، محمد رضا شاه رو شرح میدم، میبینم بسیاری از این خدمات توسط این آقای علم انجام شد. اگر که من بگم این آقای علم خائن بود، در این صورت باید بگم که ببخشید محمد رضا شاه هم در همین ترتیب بود، ولی چون همچی حرفی در مورد محمد رضا شاه نمیتونم بزنم و اون خدمات محمد رضا شاه که من شرح میدم، باید در همون لحظه متوجه باشم که این خدمات کی انجام داد. خدماتی که در زمان محمد رضا شاه انجام شد، قسمت هایش توسط همین علم انجام شد، قسمت هایی توسط دکتر اقبال انجام شد، قسمت هایی توسط هویدا انجام شد و خدمات درخشان محمد رضا شاه اینها انجام دادند. حالا من چطوری میتونم بگم هویدا خائن بود یا دکتر اقبال خائن بود و یا علم خائن بود؟ شما اون خدماتی که در زمان این علم انجام شده شما بخونید و ببینید که چند قدم کشور ایران سوی از دموکراسی، همون دموکراسی که ما میخواییم، در همین زمان این آقای علم انجام شد. ببخشید.
خیلی ممنون جناب شمشیری، با تشکر از شما. مرسی. خیلی ممنون.
خواهش
مرسی. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
بله، اینم سوال این دوست ما. و چه مسئله جالبی رو شما فرمودید که واقعا هر آدم نمیتونه روی هیچ شخصی همینطوری صحبت بکنه و این تقسیم بندی فایل یه نفر در مورد خدماتش و غیر خدماتش، اونا رو آدم به هر حال بسنجه و ترازوی خدمات موقعی که بیشتر باشه بهتره که به نام خدمتگزار ازش یاد بکنیم، که به نظر من این فر هستش. خیلی هم متشکر.
بله میگم آقای علم گذاشتن تا اونجا که من خاطرم هست مسئول بنیاد پهلوی. خب این شخص اومد بانک عمران درست کرد و گفت درآمد و پول و اینا همه بره اونجا و از حیف و میل خیلی جلوگیری کرد. در 1342 اگر که این شخص اون شورش تهران از بین نبرده بود، این انقلاب 1357 همون وقت به وجود می آمد. اینا همه رو ما باید در یک طرف کارنامه آقای علم بنویسیم. ولی به طور کلی آقای خانواده علم مشهور بودند به این که از طرفداران انگلیس هستند، ولی با گفتن این حرف یک خانواده خائن محسوب نمیشه و ما باید جز به جز کارهای اونها رو بررسی کنیم و خدمات اونها رو جدا بکنیم، خیانت ها جدا بکنیم و اون وقت بفهمیم رو هم رفتی اینها خائن بودند یا خادم بودند. با دونه دونه شرح افراد کارها، این کاری که امروز من از مصدق شرح دادم این یک خیانت بود که بیایه ترتیب بمباران باکور بده بدون آگاهی مصدق رضاشاه، و رضاشاه برای اولین بار و آخرین بار داماد اون از نخست وزیری اخراج بکنه، این خیانته. خب حالا اگر همه یه خیانتی کرده بود نمیتونستیم بگیم مصدق خائن بوده، ولی من چون خدمت دیگه این ندیدم از این جهت من خیانت های اونو بیشتر شهر دادم. ببخشید.
خواهش میکنم. اون برای کارنامش بیشتره، یعنی خیانت ها بیشتره.
من که فکر میکنم
خدمتی من ندیدم. بله یعنی در مورد این آقای علم که میگم این همه من خدمت دیدم، ولی در مورد آقای مصدق خدمت ندیدم.
نه. آقای شمشیری گرامی، ممکنه رو بفرمایید، گفتید آقای علم مسئول بنیاد پهلوی بودن، درسته؟
بله.
بعد آقای جهانشاهی هم معاونش آقای علم بودن؟
نمیدونم.
چون الان خبرهایی رو مثلا پخش کردن، یکیش مثلا مثل این که میخواستم ازتون بپرسم، میگفتن که شاهنشاه آریامهر حدود 10 میلیارد دلار به اسرائیل داده بود برای پالایش نفت. بعد موقعی که اون فتنه در کشورمون انجام شد، اسرائیل اون 10 میلیارد رو برای خودش از آن خودش کرد. بعد دنبال این صحبت ها به این آقای امیر حسین جهانشاهی میپردازن، اومدن پروفایل پدرشون رو عنوان کردن که اینها همه دستن در کار همون بنیاد پهلوی بودن، که اعلام کردن این جهانشاهی پدرشون معاون فتنی بایست آقای علم بوده باشه دیگه. اینم باید حالا تو مرتبه دقت بکنیم. من فکر میکنم آقای شمشیر گرامی، موقعی که شما عنوان میفرمایید از اشخاص در رابطه با کارهاشون، ما فکر میکنم به جایی رسیدیم که الان همونجور که شما گفتین همه دانستنی هایی که به دست آوردیم در کنار هم قرار بدیم و برای خودمون اول ببینیم از نظر ما این به قول شما خادم بوده یا خائن. من فکر میکنم هر چقدر بشنویم و آگاه بشیم راحتر میتونیم تشخیص بدیم، و اگر یه اشخاصی هستن مثل آقای علم که دارای همچین پروفایل بودن، که خب میبایست در رابطه با خدماتشون صحبت کرد، ولی در رابطه با آقای مصدق من دیگه به جایی رسیدم که واقعا میشنوم کسی تعصب میکنه روی مصدق، وقتم رو دیگه نمیذارم. میدونی چون دیگه محکوم هستن. چون هر چی که شما عنوان کردید از همین دسامبر 2008 تا به الان همش از کارهایی بوده که به نفع ملت و پادشاه نبوده. من نمیفهمم هیچ کدوم از گفتار کارها و عملکردهای این آقای مصدق که واقعا قدمی برده باشه برای مردم. و بعد میبینم از تمامی این میکروفون دارا همه با همین هنوز هم میگن، حالا هم که مشخص شده برایشون و صحبت های شما رو شنیدن، باز بیشتر و بیشتر همون دروغا رو تحویل ما میدن.
یه آقایی هم
بعد اجازه بفرمایید. ببخشید دارا شمشیری عزیزی روی خط هستن، درود بر شما.
خیلی ممنون از شما و
خواهش میکنم.
یکی از آقایون میخوام سوالی بکنم. دوست عزیز بفرمایید.
الو سلام آقای شمشیری، من این سوال دارم از شما. این آقای کهالزاده، میرزا ابوالقاسم خان کهالزاده که منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران بود، آیا حرفایی که زده درستن یا دروغ هم توش هست؟ اگه درستن، آیا درسته که تمام اخبار ایران و غیرذالک و رضاشاه بزرگ به ایشون میدادن که به سفارت آلمان برسونن، به زمر برسونن؟ این درسته این حرف؟ یک حرف دیگه ای که دارم اینه،
این مرضی که شما الان فرمودید از کجا میفرمایید رضاشاه بزرگ کی مطلبی به آقای کهالزاده داده که به
من خاطرات دیده ها و شنیده های خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کهالزاده الان
تو ببینید؟ اصلا در این مورد توش نیست که رضاشاه بزرگ مطالبی به ایشون داده. به من الان کتابیشون در اختیارمه،
من در اختیارم هست. اگه شما میخواید تلفنم به شما بدم، شما تلفن
میخواید؟ کتاب از کتاب هر آوردم، اسمش هست دیده ها و شنیده ها خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کهالزاده. در این کتاب صحبت از این که رضا شاه یا رضا خان مطلبی به ایشون داده به سفارت برسونه اصلا وجود نداره. این چیزی که هست که آقای متین دفتری هست که خبرار میرسونده.
نه خیر، رضا شاه حتی فرستادن نصفه شب، بارون شدیدم میومده، فرستادن کسی رو دنبال آقای کهالزاده، ایشون رو بردن در یه جای دیگری، در یه خانه خارج از سفارت و خارج از دربار، ملاقات های متعدد داشتن، مرتب داشتن. و البته این شاید در همون جهتی که شما گفتین، رضا شاه بزرگ فکر میکردن که آلمان ها برنده میشن و ایشون میخواستن از این موقعیت استفاده کنن، حالا حتی به نفع مملکت. یک سوال دیگه که دارم از شما اینه، مگر آب در آبادان و مراکز نفتی ایران انگلیس ها بزرگترین شهرسازی و خونه‌سازی رو نکردن، آب لوله‌کشی ندادن؟ مگه هر کسی که در یه مملکتی آب لوله‌کشی بده، خونه‌های متعدد بده، این دلیل اینه که کارهای خبرچین و غزارت چه مورد قبول نیست؟ خاندان قائنات، آقای شوکت الملک، اینا از رسم و رسوم همجور که فهمید عرب بودن هستن و آدم های انگلیس بودن. و این خیلی بده که شما اونجایی که به نفع مسئله نیست از روش میگذرید، ولی اگر چنانچه یک کسی با یه سفارت تماس گرفته است و جاسوس روش میذارین. من خواستم در گفتارتون که همیشه اینطور بوده امانت داری رم رعایت کنید، بی‌طرفی رم رعایت کنید و اینقدر به آدمایی که واقعا شاید اینطور نباشه که در یک کتابی نوشته شده، کمان که من قبول نمی کنم این آقای کهالزاده اون که گفته که رضا شاه می اومد در خونه من و چی و فلان، درست باشه. من اگه شما
ببخشید این در رابطه با سخنرانیشون نظریه شما بود، از اجازه بفرمایید آقای شمشیری جواب شما رو بدم. مرسی آقای شمشیری.
حضرت به حضورتون، من در کتاب آقای کهالزاده که الان در اختیار من هست چنین مطلبی ندیدم. اگر شما چنین مطلبی دیدید لطفا به من بفرمایید در کجا، در کدوم صفحه هست اینا. یک. دوم این که خیر، دولت انگلستان کارمند و کارگر استخدام کرده بود، وظیفه دولت انگلستان بود که رفاه کارگران و کارمندان خودش فراهم کنه. اما این دولت انگلستان کارگران و کارگران خودش در حلبی‌آباد و حصیرآباد جای داده بود، یعنی دو مرکز درست کرده بود کارگران یک جا در حلبی آباد بودند که اتاقاشون و محل سکونتشون از حلبی بود، اون پیتای نفتی، یک جا از حصیر بود، اونهایی که در حلبی آباد بودند تابستان مثل در تنور می سوختند و اونهایی که در حصیر آباد بودند در زمستان از این سوراخهای حصیر آب می آمد. اینها کار دولت انگلستان صندلی های کارمندان جوری درست کرده بود که این پشتی های کارمندان، این پشتی صندلی یعنی اون جایی که شخص پشت میده به صندلی باید عمود باشه به اون جایی که آدم می نشینه یا یه خورده مایل باشه به عقب، این پشتی ها به جلو تمایل داشت. یعنی وقتی کارمندان شرکت نفت انگلیس و ایران نه در زمان ملی شدن می نشستن رو صندلی، باید رو یه خورده پشت میز خم می شدن. یعنی اینها هیچ وقت نمی تونستن یک لحظه استراحت بکنن. صندلی ها جوری درست کرده بود که همش از کارمندان کار بکشه و این که در اونجا کارگران شرکت در بدترین وضع زندگی میکردند و این شرکت نفت وظیفه داشت که برای اونها وسیله فراهم کنه. این لوله کشی و بساط اینا که شما میگید اینا در زمان ملی شدن انجام شد، اینها با پول شرکت ملی انجام شد. ولی آقای امیر ابراهیم علم وظیفه‌ای برای لوله کشی برای مردم نداشت، هیچ وظیفه‌ای نداشت. شرکت نفت وظیفه داشت برای کارمندان درست کنه وسایل زندگی و درست نمی کرد. شرکت نفت حد اکثر استفاده رو می کرد از کارمندان. وقتی که دولت روسیه می خواست نفت شمال بگیره، آمدند جبهه ملی ها و نمیدونم مصدقه ها و دیگران فعالیت کردن، مثل که الان دیو داره میایه به ایران فعالیت کردن، نگذاشتن و بعدم جز افتخارات مصدق ذکر میکنن، در حالی که کار صحیح نبود. دولت روسیه، دولتی که داره میگفت من طرفدار کارگران در سرتاسر جهان هستم، درسته در کشور خودش انواع تضییقات نسبت به کارگران انجام میداد، ولی اگر در خارج یعنی در ایران یک شرکتی درست میکرد، مسلماً دیگه کارگرانش در حلبی آباد و حصیر آباد نبودند، یک وضع بهتری داشتند و دولت انگلستان مجبور بود اونم کاری انجام بده. دولت انگلستان در کارمنداش هیچ وقت نمیگذاشت از سطح تکنیسیان عادی بالاتر بره، یعنی فقط کارمند عادی بودند از فعله و عمله و یه تکنیسیان هم از هندوستان می آورد، از کارمندان ارشدم همه به جز یه چند تا معدود مثل مصطفی فاتح یا چند نفر دیگه اینها ایرانی بودند و اگر کاری میکرد اون وظیفش بود که کاری وظیفش انجام نمیداد. ولی اون که من گفتم فقط من به عنوان یک واقعیت گفتم، من باز هم نمیگم که چون اینها آدم ها خوبی بودن علم یا آدم ها بدی بودن، فقط عرض کردم که هر کارش باید روی اون کار حساب کرد که آیا خوب یا بد. لوله کشی بیرجند بسیار خوب، اونه نمیشه بگی بعد، ولی بعد اومدن مدرسه درست کردن خیلی خوب، اونم خوب. اما خیانت اگر کردن، کار بد اگر کردن، اونم باید شرح بدیم و بگیم این کارم بد کردن، این کارم کار خوبی انجام ندادن. اون کارهای بد به جای خودش، کارهای خوبم به جای خودش. اما در مورد این که شما فرمودید که کهالزاده در جایی گفته که رضا شاه می اومده پیش من و اینها، من الان هم کتابش در اختیارمه، کتابی که من الان دارم هست، خاطرات میرزا ابوالقاسم کهالزاده مرشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران درباره مشکلات ایران در جنگ بین المللی 1914-1918 و کوشش مرتضی کامران، چاپ اول 1363 و اینا همچی چیزی که شما می فرمایید من در این کتاب ندیدم. ممکن شما
اگر مرتب خبر میوردم خبر میدادن.
صفحه این کتاب رو لطف بفرمایید.
میگم بهشون بعدن.
نه بعدن نداره. اجازه بفرمایید. ببینید الان موقعی که شما روی خط تشریف آوردی
بله من بعدن برای شما میخونم.
ببینید من الان میخوام برای شما روشن کنم
صفحه کتاب و لطف بفرمایید.
اجازه بدید
اجازه بدید اشکالی نداره چون دوست گرامی الان که تشریف آوردن آماده طرح مطلب نبودن اشکالی نداره که اگر شماره کتاب اینها در خاطرشون نباشه هیچ مسئله نیست.
میفرمایند جلو می آخه
من اگر خوندم بهتون نمیگم که خوندم که میگم بعدم به شما میگم و اینا هیچ کدومش دلیل این که مرحوم رضاشاه کوچکترین اثر بدی داشتند و کوچکترین عدم علاقه به ایران داشتن نیست. شاید میخواستن که از قبل آلمان برای ایران یه گل بزرگ بسازن ولی این که
خلاف این گفت منم البنم بعد عقیده شما هستم من هم عقیده شما هستم. رضا شاه بزرگ از روز اولی که کودتا کرد تا روز آخری که رفت به قدر یک ثانیه کاری که علیه ایران باشه با میل و با اطلاع این که علیه ایران هست انجام نداد. من هر خدمات ایشونه ارج میدم و خود من از طرفدارا و علاقمندان ایشون هستم. من که گفتم رضا شاه کار بدی کرد. عرض من این بود که در اون موقع رضا شاه وقتی که دید در اون شرایط که آلمان داره پیشرفت میکنه در دنیا و همه مردم دنیا فکر میکردند آلمان برنده نفت برنده جنگ هست و درست همزمان با اون شرکت نفت انگلیس ایران وقت پیدا کرده بود و درآمد ایران کم کرده بود با این که 16% فقط محصول نفت ایران یا فراورده نفت ایران کم شده بود ولی اون 38% نفت ما رو کم کرد. رضا شاه همونجا سخت گرفت به انگلستان و از انگلستان تعهد گرفت که هر سال از این به بعد پولی که به ایران میده حالا رقمش اگر بازم من اشتباه کردم از او کاغذ نمی خونم مثل که قرار شد هر سال 4 میلیون پوند کمتر نشه. رضا شاه کجا من گفتم که اشتباه کرد و در اینجا بود که رضا شاه به فکر استفاده برای ایران افتاد. وقتی که فکر کرد آلمان پیروز میشه در جنگ برای آینده ایران تصمیم گرفت که بره طرف آلمان داشته باشه. طرف آلمان در اون شرایط یک برنامه خیلی خوبی بود و این فکری که رضا شاه کرد فکر بدی نبود. من هرگز تا این لحظه یک آن هم به فکرم نرسیده که رضا شاه در جایی خدای نکرده تعمدن خیانتی علیه ایران کرده. اصلا همچی چیزی من عقیده نداشتم و عقیده ندارم و با هر کس که چنین فکری داشته باشه من مخالف هستم.
آقای شمشیر گرامی خیلی خیلی ممنون متشکرم هستم ممیز.
بله خب پس من بدرود میگم و از این گرامی هم که الان لطف فرمودند و تشریف آوردند سپاس خودم تقدیم میکنم.
قربانتون برم خیلی خیلی ممنون متشکرم هستم. من با ایشون بعد از بدرود شما صحبت میکنم.
خیلی هم سپاسگزارم. خیلی ممنون.
مواظب خودتون باشید. از زحمات بی نهایت ممنون متشکرم هستم. روی ماه نازنین شما رو میبوسم همچنین خانم گرامی رو.
خیلی ممنون و متشکرم.
بعدتون بشم. بدرود.
همچنین من بدرود.